أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وقيل من الممكن تحصيل العلم بالإلا بطريق برهان الصبر والتقسيم. بحث در این مسئله بود که قیاس به خودی خود علم‌آور نیست، دلیلی نیست که برای ما نتیجه قطعی بیاورد، چرا که در هر قیاسی که ادعا میشه به نتیجه ما را میرساند احتمالات دیگری نهفته است که این قیاس قدرت ابطال اون احتمالات را ندارد، و چون قدرت ابطال احتمالات دیگر را ندارد طبیعتاً نمیتواند دلیلی علم‌آور باشد. در این قیل گفته شده که نه، میتونیم قیاس را طوری طراحی کنیم که علم‌آور باشه. چگونه؟ از طریق برهان صبر و تقسیم. برهان صبر و تقسیم چیه؟ برهان صبر و تقسیم این است که ما بیاییم در یک مدعایی را که میخواییم ثابتش کنیم احتمالات متصوره، هر احتمالی که قابل تصور است را در نظر بگیریم. فعلا اونطوری که این قیل تصویرش کرده ارائه داده عرض میکنیم، هرچی احتمال ممکن هست را در نظر بگیریم، بعد دونه دونه این احتمالات را ابطال کنیم غیر از اون ادعای خودمون. خب طبیعتا سایر احتمالات ابطال بشه غیر از یک احتمال، خود به خود نتیجه میشه این احتمال. به عنوان مثال، یه مثال خیلی ساده عرض میکنیم، در یک محلهی بازارچهی هست که 20 تا مغازه بیشتر نیست. ما میدونیم یکی از این مغازه ها الان بازه، یقین داریم ما بقیشون بسته، اما نمیدونیم کدوماشه. احتمال میدیم مغازه آقای زید باشه که بازه. خب میخواییم اینا ثابت کنیم، میگیم از راه برهان صبر و تقسیم وارد میشیم. یعنی چی؟ میگیم که کل این بازارچه 20 تا مغازه بیشتر نیست، هر مغازه مال یه نفره. احتمال این که این مغازه مال عمر باشه هست، این مغازه کلام بازه، شاید مغازه زید باشه، شاید مغازه خالد باشه، شاید مغازه دیگری باشه، تمام 20 احتمال ممکنه. خب 20 احتمال طرح میکنیم، اون مغازه‌ای که خودمون ادعاش میکردیم که مغازه زید باشه را فعلا کنار میذاریم. برهان صبر و تقسیم طبق این نظر اینه که بیایم 19 احتمال دیگر را ابطال کنیم، بگیم احتمال این که مغازه امر باز باشه مردوده. چرا؟ مثلا چون خودمون دیدیم که امر رفت. خب احتمال این که مغازه خالد باشه اینم نیست. چرا؟ چون مغازه خالد دیشب مثلا دیدیم تو آتیش سوخت. احتمال این که مغازه بکر باشه اونم باز منتفیه. چرا؟ چون مثلا رفته مسافرت، یقین داریم. دونه دونه احتمالات را که بررسی کردیم و ابطال کردیم، دیگه نیازی نیست دلیل بیاریم که پس مغازه زید بازه، چون وقتی 19 احتمال باطل شد میدونیم اینجا 20 مغازه بیشتر نیست، قطعا این مغازه ای که الان هست قبل مغازه زیده که بازه، دیگه اون دلیلی دیگری نمیخواد. که خب آقا شما ثابت کردی که 19 تایی دیگر باز نیستن؟ بله ثابت کردم. یقینم داری که یه دونه مغازه الان بازه؟ بله اینم یقین دارم. خب حالا ثابت کن که این مغازه‌ای که الان بازه مغازه زیده. نه، این دیگه خود به خود ثابت میشه. وقتی ثابت کردیم اون 20 تای اون 19 تای دیگه نیستند، قطعا معلوم میشه اونی که بازه همین 20مه. در اینجام آقایون اومدن ادعا کردن، گفتن خب ما میخواییم حکم حرمت خمر را به نبیذم سرایت بدیم، بگیم همانطور که خمر حرامه، نبیزم حرامه. چطور میتونیم این کارو بکنیم از راه قیاس؟ بگیم همانطور که خمر مسکره، نبیزم مسکره، پس خمر حرام هست، نبیزم باید حرام باشه. فقط اشکالی که به ما گرفته بودن این بود که از کجا میدونید خمر به خاطر مسکریت حرام شده؟ اینا گفتن این را از راه برهان صبر و تقسیم پیش میاییم. میگیم احتمالاتی که میتونن دخیل باشن در تحریم خمر چیه؟ یک، مسکریت شاید دلیل حرمتشه. دو، طعم خمر دلیل حرمتشه. سه، مثلا این که یک قوت و مایی در بدن ایجاد میکنه دلیل حرمتشه. چار، مایع بودن دلیل حرمتشه. و پنج، مثلا چون کیلی هست، با کیل اندازه گیری میشه، دلیل حرمتشه. همه این احتمالات میان در نظر میگیریم، بعد دونه دونه ابطال میکنیم. میگیم به خاطر کیل بودن که حرام نشده، چون شیرم مثلا کیلیه حرام نیست، آبم کیلیه حرام نیست. خب مقوی بودنش هم مثلا دلیل حرمتش نیست، چون شیر هم اصلا مقویه، پس این نیست. طعمش هم که مثلا دلیل حرمتش نیست، چون چیزای دیگه هم هست که هم طعم با مثلا خمره. تنها میمونه مثلا چی؟ میمونه مسکریت. پس معلوم میشود که مسکریت دلیل حرمتشه. خیلی خوب، میگیم این مسکریت در نبیز هست، پس نبیزم به این دلیل حرامه. یا مثلا گندم جنس ربوی هست، ربا در گندم جاریه. خب به چه دلیل در گندم ربا جاریه؟ میگیم که خب به خاطر طعمش که نیست، به خاطر قوت و تقویت کننده گی بودنش که نیست، به خاطر طعمش که نیست. همه احتمالات ابطال میگونیم. میگیم ها پس به خاطر کیلی بودنشه. پس میفهمیم هر چیزی که کیلی باشه میشه جنس ربوی. این ادعای آقایون که آقا به ما اشکال نکنید، از کجا میتونید بفهمید علت حرمت خمر مسکریتشه، علت ربوی بودن گندم کیلی بودنشه، تا سرایت بدید به چیزهای دیگری که دلیل برای اونها نداری؟ نه، از راه برهان صبر و تقسیم این را ما ثابت میکنیم. جناب مظفر دو اشکال میگیره. اول، آقا این تقریبی که برای برهان صبر و تقسیم ارائه دادید این غلطه. برهان صبر و تقسیم اینه که نیست، شما گفتید شبیه این هست ولی عین این نیست. برهان صبر و تقسیم اینه که ما بگیم تقسیماتمون فقط بر اساس نفی و اثبات باشه، دوتایی باشه. مثلا میخواییم ببینیم که این شیئی که الان در مقابلمون ایستاده چیه؟ میگیم یا جامد هست یا نیست. اول یکی از این دو را ثابت میکنه، میفهمیم جامده، چون دست بهش میزنیم میبینیم جامده. خب فهمیدیم جامده، حالا یا جاندار هست یا نیست. بعد میبینیم اداره خود به خود حرکت میکنه، پس معلومه جانداره. خب حالا که جان داره، یا خشکی زندگی میکنه یا در دریا زندگی میکنه. خب میبینیم الان تو خشکی وایستاده، پس معلوم حیوان دریایی نیست. خب یا از انسان ها هست یا از غیر انسان ها هست. بعد میبینیم فرض کنید داره حرف میزنه، پس معلوم انسان هست. خب یا عرب هست یا عجم هست. میبینیم هازه هوه میگه، پس معلوم عربه. برهان صبر و تقسیم یعنی این نفی و اثباتی بیای جلو، یا اینه یا اون نیست. اگر اینه حالا بیا باز یا اینه یا اونه. برهان صبر و تقسیم یعنی این، شما که اینطوری پیش نیومدید. این اولا. ثانیا، احتمالاتی را که شما قیاس کننده مد نظر گرفتی جامع نیستن. برهان صبر و تقسیم زمانی میتواند علم‌آور باشد که تمام احتمالات در نظر گرفته شده مطرح بشه و ابطال بشه. شما باید هرچی احتمال قابل طرح را طرحش کنی. لذا گفتن ثنائی بیا جلو دیگه، یا اینه یا این نیست. دیگه شق ثالثی دیگه نیست که، یا حیوانه یا حیوان نیست، احتمال سومی در کار نیست که. بعد میبینیم حرکت میکنه، معلوم میشه که مثلا حیوانه. یعنی تقسیمتون باید طوری باشه که احتمال سومی در میان نباشه. خب شما مثلا در مثال گندم اومدی گفتی چی؟ گفتی این علت ربوی بودنش چیه؟ یا به خاطر کیلی بودنه، یا به خاطر طعمش، یا به خاطر قوتشه. از کجا میدونیش فقط همین سه احتماله؟ شاید به خاطر طعم و قوتش باشه، یعنی هم طعم و هم قوت. شاید به خاطر هر سه این احتمالات باشه. بخوای احتمالات بشماری، الا ماشاءالله احتمالات میشه تراشید. خب شما چجوری میتونی اینا رو نفیش کنی؟ اصلا ممکنه احتمال و حرمت ربطی به خود اون شی نداشته باشه. مثل اینکه در آیه شریفه اومده طیبات را ما بر عده‌ای از بنی اسرائیل حرام کردیم. چرا؟ خاطر ظلمشون. پس حرمت طعام بر بنی اسرائیل نه به خاطر ویژگی طعام که شما اومدی در احتمالات ویژگی های طعام را شمردی، نه به خاطر خود اون بنی اسرائیل، اما این طعام برشون حرام شده به خاطر اینکه ظلم کردن. باز بالاتر شمای اهل سنت که اصلا اشاعره که غالب اهل سنت هستن احکام را دارای مصالح و مفاسد نمیدونید، میگید ممکنه حکمی باشه ملاکی نداشته باشه. خب شما این احتمال هم باید ترک کنید که شاید حرمتش به خاطر هیچ دلیلی باشد، بی دلیل باشد، بی ملاک باشد. این احتمالات جوری میخوای نفی کنی؟ دلیل نداری این احتمالات ابطال کنی؟ و حال اینکه در برهان صبر و تقسیم باید تمام احتمالات ابطال بشود. و قیل من الممکن تحصیل العلم بالله، میتوان علم به علت حاصل کرد به وسیله برهان صبر و تقسیم. برهان صبر و تقسیم چیه؟ عبارتون عن رد جمیع الاحتمالات الممکنه، تمام احتمالاتی که ممکن هست را شمرد، طرح کرد. ثم یقام الدلیل علی نفی واحد واحد، بعد دلیل اقامه شود بر ابطال دونه دونه این احتمالات، حتی ینحصر الامر فی واحد منها، همه احتمالات ابطال بشه الا یه دونه. وقتی یه دونه احتمال باقی بمونه، فرض اینه که ما بقیه همه ابطال شدن، خود به خود این احتمال قطعی میشه. فیتعین، خود این احتمال خود به خود تعین پیدا میکنه. فیقال مثلا حرمت الربا فی البر، گندم که ربوی هست و ربا در گندم حرام است، اما ان تکون معللتن به طعم، یا به خاطر طعمشه دلیل حرمتش و ربوی بودنش طعمشه، او بالقوت یا به خاطر اینکه قوت مردم هست، او بالکیل یا به خاطر اینکه مثلا کیلی هست، والکل باطل ما ما عدل کیل، طعمش که دلیل ربوی بودنش نیست، قوتش هم که دلیل ربوی بودنش نیست، میمونه کیلش. فیتعین التعلیل به دیگه، میتونیم معلل کنیم حرمت ربای در گندم را به کیلی بودن. میدونیم که علت ربوی بودنش کیلی بودنشه، پس هر چیز دیگری هم که کیلی بود را میگیم ربا در او حرامه. اقول من شرط برهان صبر تقسیم برای اینکه لیکون برهانا حقیقی، یا برای اینکه برهان واقعی باشه، ان تحصر المحتملات حصرا عقلیا من طریق القسمت الثنائیه، باید محتملات حصر بشه به نحو حصر عقلی، اونم توسط، یعنی چجوری میتونیم تمام احتمالات رو حصر کنیم، یقین پیدا کنیم هیچ احتمالاتی در میان نیست؟ از طریق برهان قسمت ثنائیه. قسمت ثنائی التي تتردد بین النفی والاثبات، قسمت ثنائی قسمتی است که دائره بین نفی و اثباته. این آقا یا زیده یا زید نیست، احتمال سوم نیست دیگه، یا زیده یا زید نیست، تقسیم اون میشه تقسیم کامل. بعد بیا یکی از اینا رو ابطال کن، دیگری خود به خود ثابت میشه. اما و ما یذکر من الاحتمالات، اون احتمالاتی که شما آوردی، فی تعلیل الحکم لا تعدو ان تکون احتمالات استطاع الغایس ان یحتملها ولم یحتمل غیرها، اونا شمرده نمیشوند، یعنی محسوب نمیشوند از احتمالاتی که آقای قایس تونسته اونا را احتمال بده، در نظر بگیره به نحوی که دیگه احتمالی دیگری در میان نباشد. نه خیر، لا انها مبنیتون علی الحصر العقلی علی المردد بین النفی والاثبات، یعنی اونا مبتنی نیستن بر حصر عقلی که مردده بر بین نفی و اثباته. و حال این که زمانی میتونیم بگیم این تقسیم، این احتمالات ما قطعیه، هیچ احتمال دیگری در میان نیست، که حصرتون حصر عقلی باشه. شما حصرتون حصر عقلی نیست که. و اذا کان الامر کذالک، وقتی که حصرتون حصر عقلی نشد، فکل ما یفرضه من الاحتمالات، هر چی را که از اون احتمالات که فرض کنی فرض شود، یجوز ان یکون ورائها احتمالاتی که لا یتصورها. شما سه تا احتمال فرض کردی، چهار تا فرض کردی، ممکنه یه سری دیگه احتمالاتی باشه که شما اونا تصور نکردی. وقتی حصر حصر عقلی نشد، ممکنه احتمالاتی باشه که شما اونها را در نظر نگرفته باشی. از جمله اون احتمالات چیه؟ ان تکون الا اجتماع محتملین، یکی از اون احتمالاتی که شما در نظر نگرفتی اجتماع دو محتمل باشه. یعنی شاید علت ربوی بودن گندم هم طعمش هم قوتش مثلا باشه. شایدش که هست، محال نیست که، شما این احتمالات احتمال کنی. او اکثر، شاید هر سه علت ربوی بودن باشه. من محتمله هل قائز، حالا یا دوتا اون احتمالات یا بیش از اونهایی که بیش از دوتایی که قائز در نظر گرفته دلیل حرمت باشه. باز و من الاحتمالات ان یکون ملاک الحکم شیئا آخر خارجا عن اوصاف المقیس علیه، یکی از اون احتمالاتی که ممکنه در حکم دخیل باشه احتمالی باشد که خارج از اوصاف اون مقیس علیه باشد، که لا یمکن ان یهتدی الیه القایس، اصلا ذهن قایس به اون نخوره و نرسه. مثل تعلیل در قوله تعالی فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، به خاطر ظلم طیبات را بر اونها حرام کردیم. خب ظاهر این آیه چیه؟ ان الا فی تحریم طیبات، اسیان خود اونها بوده، نه اوصاف خود اون شیئی که بر اونها حرام شده. و حال این که شما در قیاس اومدی فقط اوصاف این مقیسون علیه را شمردی، گفتی علت و حرمت گندم، ربوی بودن گندم چیه؟ طعم، قوت، کیلی بودن و امثال اینها. بعد دو سه تاش ابطال کردی، گفتی بس به خاطر کیلی بودن حرام شده، ربوی شده، میخوای سرایت بدی به چیزای دیگه، اینو میخوای اصل قرار بدی، چیزای دیگه را به خاطر این ربویشون کنی. از کجا معلوم به این ملاک بوده؟ شاید ملاک چیز دیگری بوده، خارج از این گندم بوده اصلا. بل من الاحتمالات عند هذا القایس، بلکه از جمله احتمالات طبق اعتقاد این قایس. چرا میگه عند هذا القایس؟ چون شیعه این احتمال را قبول نداره. شیعه میگه تمام احکام دارای مساله و مفاسده. اما سنی ها اینه نمیگن. سنی هایی که لا یرا تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد، این قایس یعنی این قیاس کننده، یعنی سنی که احکام را ملزم نمیداند که تابع مساله و مفاسد باشه، معتقد نیست احکام حتما باید مساله و مفاسدی داشته باشه. خب پس من الاحتمالات ان الحکم لا ملاک له ولا الا له، ممکنه ربوی بودن گندم بی ملاک باشد. خب وقتی بی ملاکه، فکیف یمکن ان یدعا حصر العلل فی محتمله، یا یدعا حصر العلل فی محتمله، چطور میتونه ادعا کنه که من تمام علتها را که ممکن بود دخیل باشند را شمردم؟ و حال اینکه قد لا تکون له الا، ممکن اصلا هیچ علتی این حکم نداشته باشه. و علا کل حال، فلا یمکن ان یستنتج من مثل صبر و تقسیم هنا اکثر من الاحتمالات. اینطور برهان صبر و تقسیمی که شما تقریبش کردید، این برهان شما نهایت کاری که میتونه بکنه احتمال برای ما درست کنه. و اذا تنزلنا، یه پله میایم بالاتر با شما، خلاصه هماهنگ میشیم، لااقل زن میآورد، فرج الامر بالاخیر الى الزن، نهایتش دلیل شما میشه دلیل زنی. و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، پس نتیجه این شد در امر اول به این رسیدیم که قیاس دلیل علم‌آور نیست. البته و فی الحقیقه ان القائلین بالقیاس لا یدعون افادته للعلم، آقایون قیاسی هم قبول دارن که قیاس علم‌آور نیست، بل اقصا ما یتوقعونه افادته للظن، نهایت توقعی که از قیاس دارن همون زنه. غیر انهم یرون ان مثل از زن حجه، اون تا آقایون معتقدن که اینطور زنی حجته. حالا در بحث بعدی میخوام ببینیم آیا ادله‌ای که برای حجیت چنین زنی آوردن درسته یا نه. الدلیل علی حجیت القیاس زنی، بالاخره ثابت کردیم که قیاس دلیل زنی علم‌آور نیست. حالا باید ادله‌ای بیاوریم که از اون عموماتی که میگن هر ظنی حرامه نمیشه بهش اعتماد کرد غیر حجته، دلیلی باید بیاریم که این ظن قیاسی رو از تحت اون عمومات خارج کنیم. اصل اولی اینه ان الظن به درد نمیخورد. حالا باید دلیل بیاری قیاس رو از تحت این ظن از این عام خارجش کنیم. البته ما شیعه راحتیم از این بحث، چون یقین داریم که ظن قیاسی حجت نیست. روایات متعددی داریم که ائمه علیهم السلام نهی فرمودن از عمل به قیاس. اما اهل سنت به یک سری از آیات، روایات، اجماع، ادله عقلیه تمسک کردن. حالا ما هم بد نیست به بعضی از اونها اشاره کنیم که بفهمیم واقعا چه ادله سستی اقامه کردن برای حجیت قیاس. بعدا ثبت ان القیاس فی حد ذاته لا یفید العلم، بعدا که ثابت شد قیاس فی نفسه علم آور نیست، بقی علینا ان نبحث عن الادله علی حجیت الظن الحاصل من. حالا باید ثابت کنیم و بحث کنیم که آیا ادله‌ای بر حجیت چنین ظن وجود دارد یا نه، تا اینکه بشود لیکون من الظنون الخاصه المستثنا من عموم الآیات الناهی عن اتباع الظن، تا اینکه بشود جزء ظنون خاصه‌ای که استثناء شده باشند از عموم آیاتی که نهی می‌کنند از تبعیت ظن، کما سننا فی خبر واحد و الظواهر. در خبر واحد این کارو کردیم دیگه، در ظواهر این کارو کردیم، گفتیم خبر واحد ظواهر ظنی هستند، اما چون دلیلی بر حجتشون داریم از اون عموماتی که میگویند هر ظنی قابل اعتماد نیست و باید از مطلق ظنون اجتناب کرد، از اون عمومات خارج شده. حالا ببینیم آیا قیاس هم خارج شده یا نه، استثناء شده یا نه. اما نحن الامامیه ففیقنا عن هذا البث، ما شیعه بی‌نیازیم، لانه ثبت لدینا علی سبیل القطع من طریق آل البیت علیهم السلام عدم اعتبار هذا الظن الحاصل من القیاس. در نزد ما به نحو قطعی از طریق اهل بیت علیهم السلام عدم حجیت چنین ظنی که از قیاس به دست بیاورد ثابت شده. فقط تواتر عنهم النهی عن الاخذ بالقیاس، روایات متعدد و متواتری از اهل بیت داریم که عمل به قیاس را ابطال کردند، نهی کردند و فرمودند ان دین الله لا یصاب العقول فلل احکام فی انفسها تصیبها العقول، نه خود احکام را عقلها میتوانند بهش برسند ولا ملاکاتها و عللها، و نه ملاکات و علل احکام را عقول ما میتونند بفهمند. غیر از اون موارد جزئی که بحث ملازمات بود، الا انه یکفینا فی ابطال القیاس ان نبطله، اگر روایات اهل بیت هم نبود که به خصوص میگفتند قیاس را بندازید کنار، اگر اون روایات هم نبود، ما همین که ادله حجیت قیاس که عقاید سنی آوردند را اون ادله را ابطال کنیم، خودش کافیه که قیاس حجت نباشه، چون قیاس دلیل ظنیه. اصل اولی آیه میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، میتونی دلیل بیار استثناء کن، اگر دلیلی که استثناء ثابت میکنه را ابطال کردیم، باز تحت همون عام که میگه به ظن اعتنا نکن باقی میمونه. الا انه کفایت میکند ما را در ابطال قیاس اینکه ابطال کنیم آنچه را که تمسک کردند به اون برای اثبات حجیتش، که بیان باشد از ادله حجیت قیاس را ابطال کنیم، خود به خود قیاس باطل میشه. چرا؟ برای اینکه رجوع میکنیم الی عموماتی که نهی کردند از اتباع ظن و آنچه که ماورای علم غیر از علم را گفتند بهش تبعیت نکنید. اما غیرنا از اهل سنت الذين ذهبوا الى حجیت، اونایی که قائل شدن به حجیت قیاس، فقط تمسکوا بالادله الاربعه، کتاب، سنت، اجماع و عقل، به اینها تمسک کردن برای اثبات حجیت قیاس. ولا بأس ان نشير الى نماذج من استدلالاتهم لنرى ان ما تمسكوا به لا يصلح لاثبات مقصودهم، بعد نیز به نمونه های از استدلالای اونها اشاره کنیم، ببینیم تا اینکه ببینیم آنچه را که بهش تمسک کردن صلاحیت ندارد که حجیت قیاس را اثبات کنه. فنقول، اما ادله ای که از قرآن براش استدلال کردن، یک آیه فاعتبروا یا اولی الابصار، گفتن که آقا این آیه میگه ای اولی الابصار اعتبار کنید. اعتبار یعنی چی آقا؟ میگن اعتبار یعنی عبور کردن، رد شدن. ما هم در قیاس چه میکنیم؟ حکمی که در خمر هست، حکم حرمتی را که در خمر هست را از این رد میشیم، میگیم این حکم را میبریم و ردش میکنیم، در نبیزم ثابت میکنیم. پس آقای قیاس کنندم در واقع رد میشه از خصوص خمر، به چیزهای دیگری هم سر میزنه. پس شد قیاس حجت. آیه داره میگه فاعتبروا، عبور کنید. خب دیگه این جزء ادله است که به تعبیر آقای مظفر که در آخر اشاره میکنه مما یتشبث و به الغریق هم نیست، چون آقای غریق که داره غرق میشه دیگه جانش در خطره، میدونه داره میمیره، به سسترین چیزها هم چنگ میزنه تا مگه این که نجات پیدا کنه. اینا هم که به این طور آیاتی برای اثبات مدعاشون تمسک کردن، معلوم میشه که چیزی در چنته ندارن. جوابش هم روشنه، اولا اعتبرو به معنی عبور کردن که نیست، لغت اعتبار یعنی اتعاظ، بیدار شدن، موعظه گرفتن، پند گرفتن، نه عبور کردن. مناسب آیه هم همینه. آیه قبلش داره میگه یه سری از اهل کتاب کافر شدن، چه بلایی سرشون اومد؟ خب شما هم عبرت بگیرید از این، چه بلاهایی سرشون اومد، مجبور شدن با دستان خود و مؤمنین خونه های خودشون خراب کنن. خب این چه ربطی به قیاس داره؟ آقای ابن حزم هم که یکی از منکرین قیاسه گفته، از خود سنی ها گفته مگر میشه که با این آیه خداوند هدفش این باشه که حجیت قیاس را به ما بفهمونه؟ اما دیگه نگه که خب بابا این که قیاس را که گفتم با این آیه قیاس کنید، شرایطش چیه، کجاها قیاس کنیم، کجاها قیاس نکنیم. برفردم گفته باشه باید به همون شرایطی که گفته شده اکتفا کنیم، نه هرچی دلمون خواست. این آیه رو بخونیم. الدلیل من الآیات القرآنیه منها قوله تعالی فاعتبروا یا اولی الابصار بناء علی تفسیر الاعتبار بالعبور والمجاوزه. گفتن این آیه را فاعتبروا را میان معنی میکنیم به عبور کردن و رد شدن، و چون قیاسم عبورون و مجاوزتون من الاصل الالفر، در واقع در قیاسم از اصل تجاوز میکنیم سراغ فرعم میریم، پس این آیه میگه که قیاس کنید. ففیه اولا ان الاعتبار هو الاتعاظ لغتن، اعتبار یعنی موعظه گرفتن، پند گرفتن، و هو الانسب به معنی الآیه، با آیه هم همین سازگاری داره. چرا؟ چون الوارد فی الذین کفروا من اهل الکتاب، در مورد اهل کتابی که کافر شدن نازل شده. اذ قذف الله فی قلوبهم الرعب، خداوند در دلهای اونها ترس انداخت که یخربون بیوتشون را با دستای خود و با دستای مؤمنین. اینه هی من القیاس الذی نحن فی، این کجا و قیاسی که ما درش بحث میکنیم کجا؟ و قال ابن حزم فی کتابه ابطال القیاس صفحه 30 گفته که و محال ان یقول لنا فاعتبروا یا اولی الابصار و یرید القیاس ثم لا یبین لنا فی القرآن ولا فی الحدیث ای شیء نقیس ولا متا نقیس ولا علی ای نقیس. محال یا آیه ابن حزم گفته محاله که با این آیه بخواهند حجیت قیاس را برای ما تثبیت کنند، اعلام کنند. محاله گفته بشه به ما که فاعتبروا یا اولی الابصار و قیاس اراده بشه از این آیه، بعد تبیین نشود برای ما نه در قرآن و نه در حدیث که ایو شیء نقیس، چی را قیاس کنیم، چه قیاس کنیم، بر چی را بر چی قیاس کنیم. ولا وجدنا ذلک، حالا آیه مظفر میگه فرزن اصلا پیدا کنیم، حالا شاید هم این هنوز عبارت آیه ابن حزم باشه، فرزن هم پیدا کنیم که در این سری مواردی گفته شده اینجاها قیاس کنید. خب لوجب ان نقیس ما امرنا به قیاسهی حیث امرنا، باید قیاس کنیم آنچه را که بشه امر شدیم به قیاسش به همون نحوی که امر شدیم. و هر ما علینا ان نقیس ما لا نستفیه جملتن، اون جایی که نص نیست را نمیتونیم بگیم هر جا نص نیست باید بریم قیاس کنیم، نه، باید به همون شرایطی که فرزن اگر باشه در همون محدودهایی که به اون اجازه دادن قیاس کنیم، نه هر جا که نصی نیست. ولا نتعدی حدوده، نمیتونیم از حدودی که برام تعیین شده تجاوز کنیم. این دلیل اولش. دلیل دومی که باز اقامه کردن از قرآن، آیه شریفه قال من یحیی العظام و هی رمیم قال یحیی الذی انشأها اول مره. خب آیه چی میگه؟ مشرکی میگفتن آخه این استخوان‌های پوسیده رو کی میتونه قیامت زنده کنه؟ خدای متعال پیغمبرش فرمود که بهشون بگو همون کسی که اینا را از عدم به هستی آورده همون کس هم این پوسیده ها رو زنده میکنه. خب آقایون گفتن این آیه داره قیاس میکنه، استدلال به قیاسه و داره به ما یاد میده که قیاس کنید. چطور قیاسه؟ قیاس میکنه، همانطور که از عدم به هستی میتوان انجام داد و شیئی را از عدم به هستی آورد، شیء پوسیده را همچنین میتوان دوباره زنده کرد. این دو کار را که نظیر همند را یک حکم بهشون دادیم، همونطور که اون اولی ممکنه پس دومی هم ممکنه. خب اگر قیاس حجت نبود چرا خدای متعال این استدلال را میگه به پیامبرش که به این نحو با مشرکان استدلال کن، به مشرکان این مسئله را بفهمون؟ پس معلومه قیاس حجته. جوابی که آیه مظفر از این آیه میده، میگه اولا باز این آیه ربطی به بحث ما نداره. این آیه نمیگه که دو شی اگری نظیر هم بودن، دو چیز نظیر هم بودن، حالا از هر جهت که مخواد باشه، پس حکمشون هم که یکیه. اگر این آیه چنین مطلبی را به ما میفهمون، حرف شما ثابت بود. حالا اینکه آیه نمیخواد بگه دو شی که نظیر همن از بعضی جهات، پس از هر جهت مثل همن. نه، ثانیاً این آیه اصلا استدلال به قیاس نیست. این آیه داره دفع استغراب میکنه. برای مشرک این کمی عجیب بود که چطور میشه این استخوان پوسیده دوباره زنده بشه. خب میخوای این استغراب برطرف بشه، استبعادشون از بین بره، میگیم بابا از عدم چجوری به وجود اومدن، حالا این پوسیدن دوباره زنده میشه. میخواد یک کمی اون قریب بودن مطلب از ذهنشون بره. در واقع میخواد آیه ملازمه ایجاد کنه بین این که اگر از عدم به وجود آمدن ممکنه و شدنیه، زنده شدن این استخوان‌های پوسیدن شدنیه. داره ملازمه ایجاد میکنه. بله، شما اگر دیت قیاساتون بتونید ملازمه ایجاد کنید، ما که قبول کردیم، تو ملازمات عقلی رو حجت میدونید. پس در واقع این میشود، اگرم اسمش رو میخوای قیاس بذاری، میشه قیاس اولوی، اولویت. به پدر مادرت اوف نگو، به طریق اولا نزن. اینا که ما هم قبول داریم، اما کجا به قیاسای شما ربط داره این مسئله؟ قیاساتون که شما که همش قیاس اولویت نیست، شما در قیاساتون ملازمه ایجاد نمیکنید که. شما یک وجه شبه بین اصل و فرع پیدا میکنید، میگید اون اصل فلان حکم داره، اینا هم شبیه هم هستن، پس اینم باید اون حکم داشته باشه. شما ملازمه درست نمیکنید که. و منها قوله تعالی در سوره یاسین، قال من یحیی العظام، کی این استخوانها را زنده میکنه در حالی که رمیم و پوسیده هستن؟ قال یحیی الذی انشأها اول مره، همون کسی که اول مره اینها را ایجاد کرد، همون اینا را زنده میکنه. نحوه استدلال چیه؟ به اعتبار ان الآیه تدل علی مساوات النظیر للنظیر. گفتن ها این آیه داره میرسونه که دو شیئی که نظیر هم هستند در حکم هم مساوی هستند. بل بالاتر، هی استدلال بالقیاس لافهام من ینکر احیاء العظام. اصلا این آیه داره به قیاس استدلال میکنه برای اینکه ساکت کنه با دلیل. افهام خاموش کردن با دلیل و برهان را میگن، ساکت کنه اون کسانی که منکر بودن زنده شدن این استخوان‌ها را در حالی که پوسیدند. خب لولا القیاس حجه، اگر قیاس حجت نبود، لما صح الاستدلال فیها، استدلال در این آیه باطل بود. پس معلومه که قیاس حجته. و فیه اولا که ان الآیه لا تدل على هذه المساواه بین النظیرین کنظیرین فی ایت جهت کانت. این آیه نمیخواد بگه بین دو نظیر مساوات من جمیع الجهت وجود داره. کنظیرین فی ایت جهت کانت، کنظیرین فی ایت جهت کانت، اینم میخواد بگه. میگه که شما دو شیء پیدا کردی، حالا یک جهت شباهتی دارن، حالا هر چی میخواد باشه، یه شباهت و مایی که دو شیء با هم داشته باشن، پس در حکم هم با هم مساوین. آیه اینه نمیخواد بگه که. پس لا تدل این آیه بر مساوات بین دو شیئی که نظیر هم هستند، حتی کنظیرن، میخواد اون فرد خفی را بگه، حتی دو شیئی که نظیر هم هستند، حالا از هر جهت میخواد نظیر هم باشند. نه آینه میخواد بگه که صرف این که دوشه یک شباهتی داشتن، حالا از هر جهت، پس حکمان هم یکی هستن. کما انها ثانیان، اصلا آیه استدلال به قیاس نیست. و انما جاءت لرفع استغراب المنکرین للبعث، آیه اومده استغراب منکرین بعث و قیامت را از بین ببره. اذ یتخیلون العجز عن احیاء الرمیم، چون اونا فکر میکردن خدای متعال عاجز است از اینکه استخوانهای پوسیده را زنده کنه. فارادت الآیه، آیه میخواهد ان تثبت الملازمه بین القدره علی انشاء العظام و ایجاد آل اول مره بلا سابق وجودن و بین القدره علی احیائها من جدیدن. آیه میخواد ملازمه ایجاد کنه بین اینکه اگر کسی قدرت دارد ایجاد کند استخوانها را اولین بار از بلا سابق وجودن، این در حالی که قبلا نبودن، از عدم به وجود بیاره، اگر کسی چنین قدرتی داره از نیستی شیئی را به عرصه وجود بیاورد، طبیعتا قدرتم دارد که این شیئی که هست را زندش کنه. بین القدره علی احیای من جدید، دوباره زندش کنه در حالی که هست. بله القدره میخواد ملازمه ایجاد کنه، اگر کسی اون قدرت را داره این قدرت هم داره. اگر کسی قدرت داره یک وزنه 5 کیلویی را بلند کنه، خب طبیعتا یک گونی که گندم اونم وزن 40 کیلو است اونم میتونه بلند کنه. بله القدره علی الثانی اولا، بلکه قدرت بر دومی اولاست. یعنی کسی که میتونه یه وزنه 100 کیلویی رو بلند کنه، به طریق اولا 40 کیلویی رو بلند میکنه. کسی که میتونه از عدم شیئی رو به وجود بیاره، به طریق اولا میتونه یه چیزی که هست را فقط زندش کنه. خب و اذا ثبتت ملازمه، وقتی که ملازمه ثابت شد، ول مفروض این که ملزوم قطعیه. ملزوم چیه؟ قدرت علی انشائها اول مره. مسلمه، مسلمه که اینها قبلا نبودن به وجود آمدن. خب خدا این کارا که کرده که اینا که قبول دارید. خب ملازمه هم که مسلمه، که چی؟ اگر کسی قدرت داره یه شیء را از عدم به وجود بیاره، طبیعتا قدرت داره که شیئی که هست را زنده کنه، پس طبیعتا لازم ثابت میشه. و چیه لازم؟ القدره علی احیائها، در حالی که استخوان پوسیده هست. اینا آدم من القیاس، چه ربطی به قیاس داره؟ حالا لو صح ان یراد من الآیه القیاس، فرضاً هم اسمش قیاس بذاریم، فهو نوع من قیاس الاولویه المقطوعه، این میشه جزء قیاس اولویتی که قطعی هست. و اینا هم من قیاس مساوات المطلوب اثبات حجیته، این چه ربطی به قیاس مساوات داره که میخوایم محل بحث ما از به حجیتش میخوام ثابت کنیم؟ آیه قیاس اولویت میگه، ما میخوام قیاس مساوات را بگیم. قیاس مساوات یعنی این که دو شیئی که نظیر هم هستن در یک حدن، یکیشون اولای از دیگری نیست. همونطور که ممکنه خمر حرام باشه، ممکنه هم نبیذ حرام باشه. اینطور نیست که اگر خمر حرام باشه به طریق اولا نبیذ هم حرام، نه، هر دو در یک حدن. و هو الذی یبتنی علی ظن المساواه فی العله، اینی که مطلوب ما اونیست که مبتنی میباشد بر ظن مساوات در علت. یعنی ما گمان داریم اینکه این دو در علت و حکم یکی هستند، اما در قیاس اولویت میگیم نه، علت در یکی قوی تر است در دیگری. پس آیه قیاس اولویت میگه، محل بحث ما اینه که نه، ملاک و حرمت در هر دو مساویه، همونطور که این مسکر اونم مسکر در یک حد، نه اینکه یکی برتری بر دیگری باشند. فقد استدلوا به آیات دیگر مثل آیه فجزاء مثل ما قتل من النعم، یا نمیدونم یأمر بالعدل والاحسان. حالا چون آیه کلمه مثل اومده یا کلمه عدل اومده، عدالت مساوی قرار دادن، یه چیزای خلاصه بی ربط که آیه مظفر میفرماید التثبت به مثل هازل آیات لا یعدو ان یکون من باب تشبث الغریقه به تحلب. تحلب همون جلبگا، اون علفهای ریز، خزاهای ریز و سستی که روی آبها هست. خب کسی که داره غرق میشه، خب اینا نمیتونن اونو نگهدارن، اما از باب ناچاری با اونا چنگ میزنه. تازه آقای مظفر میگه این دلیل آقایون از اونها هم سست‌تره. لا یعدو، شمرده نمیشه از باب تشبث غریق به اون خزاهای و جلبگای روی آب. پس این دلیلشون هم که به درد نخورد، آیاتی که ادعا کرده بودن دلالت نداشت. اما بریم سراغ روایات. آیا روایاتی وجود دارد در این بحث که ادعای اینها را ثابت کنه یا نه؟ تا برسیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.